بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام به اینجا رسید که از افق وجود انسان دو نوع مقام طلوع میکنه، یک مقام مقام ظاهری و به تعبیر اهل دل مقام ملکیه، یک مقام هم مقام باطنی به تعبیر اون بزرگواران مقام ملکوتیه. برای ظهور این دو مقام راهی رو خداوند مهربان قرار داده انبیا راهنمای به این راهن، مجموعه استعدادها و نیروهایی که در اختیار انسانه توان و قدرت و ابزار سیر در این راه. البته مجموعه نیروها و استعدادها باید هماهنگ با راه خدا و هدایت هادیان راه خدا بشه تا اون دو مقام به کیفیتی که پروردگار میخواد ظهور کنه. قرآن کریم از این راه تعبیر به صراط مستقیم میکنه انقدر این راه با ارزشه که در شبانه روز 10 بار به مرد و زن واجب فرموده هدایت به این راه رو از حضرت حق درخواست کنند. در نمازهای 5 وقت هر وقتی در 2 رکعت اونهایی که اهلشن نسبت به پروردگار احساس بندگی میکنن، خود رو مملوک میدونن، خود رو در این دنیا مهمان میدونن، خدا رو همه کاره و مالک خود میدونن، با اخلاص، با حال، با صفای باطن از غنی مطلق، فقیر مطلق درخواست میکنه اهدنا الصراط المستقیم. این دعاست. خود پروردگار امر به دعا کرده، ادعونی، اجابتش رو هم ضمانت فرموده. واقعا اگر کسی خواهنده باشه، راست بگه، احساس نداری بکنه، غنی مطلق بخیل از پرداخت به او نخواهد بود. هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. در فرمایشات خود پروردگار مرحوم ملا فتح الله، فکر میکنم در جلد دهم منهجش نقل میکنه، کدام دردمند پیش من اومد که دردش دوا نشود؟ ببینید، لطیفه مسئله اینه که پیش من نیومد. یه وقت خودم با خدا حرف میزنه ولی غایب از حقه. هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. دارم میگم خدا، اما از تو بتخونه دارم میگم، نه از فضای توحید. در اسارت انواع بت‌های درونی و بیرونی هم میگم خدا. این صدای آلوده به جایی نمیرسه. میگم خدا، اما علاج دردم و برای یه چیز دیگه میخوام. کاری به خود حضرت حق ندارم. بعد 30 سال 40 سال فعلا میبینم یه گرهی به کارم خورده، هیچی هم نمیتونه واکنه. او رو یک آن برای گره گشایی میخوام، گره باز بشه دو مرتبه مثل قبل، کاری به کارش ندار. این رفتن به پیشگاه او نیست. روندگان به پیشگاه او یه رونده دائمی هست. انا لله و انا الیه راجع، دائم در حال رجوع، دائم در حال بازگشتن. واقعا درد باطن دارن. اونا که میدونن درد بدن کاری به خدا نداره، خدا دوا براش گذاشته و طبیب. این درست نیستش که من پادردم و کمردردم و دلدردم و بگم خدایا علاج کن. از غیر راهش که بنا نداره علاج بکن. علم طب جلوه علم خودشه در اطبا، دارو هم ساخت خودش. بله اهل حال در این زمینه جاده مخصوص به خودشون میرن، فقط به پروردگار میگن به دوا اثر بده یا به بدن ما فرمان بده دوا رو قبول بکنه. این که میفرماد کدام دردمندی پیش من اومده که دردشو دوا نکنم؟ نه درد معده و درد زانو و درد کمره، این درد درد انسانیته، این درد درد عقله، این درد درد دینه، این درد درد تربیته. سلمان رفت و دردش دوا نشد، ابوذر رفت دردش دوا نشد، حره بن یزید رفت دردش دوا نشد. این رو میگه کدام دردمند پیش من اومد که دردشو دوا نکرد؟ کدام تویی دست پیش من اومد که دستشو پر نکرد؟ موسی بن عمرانی که قرآن میگه بیرون شهر مدین تکیه داد به درخت، گفت رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیر. در این دعا امام صادق می فرماید یه دونه نون خاص از خدا، ولی خداوند متعال دستشو با شعیب پر کرد، دستشو با نبوت پر کرد، دستشو با دستی که عصا رو بندازه اژدها بشه پر کرد. او گلیم پوش بود، اومد گفت من گدام، از فضای گلیم پوشی او رو به کلیم اللهی رسوندش. این رو حضرت حق میگه، ما نباید نسبت به وجود مبارک او غافل باشیم، خطاکار و اشتباهکار. که من ده شب رفتم گفتم زانوم درد میکنه، خوب که نشده بدترم شده. خدا که خدا نیست برای علاج درد زانو درد. اونو دکتر تقی و دکتر نقی هم حلش میکن. من گره ای رو باید ببرم پیش او که این گره فقط به دست او قابل باز شدنه. اون وقت میگه، توضیح میده، این که در نماز میگی اهدنا الصراط المستقیم، این راه رو هم بدون، راه کیاس، صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به اونها نعمت عنایت کردی. بعد در آیه 69 سوره نساء میگه که بفهم این نعمت چه نعمتیه، نعمت ایمان، اخلاق، عمل صالح، نه خربوزه هندونه. خربوزه هندونه که تو دربار فرعونم پر بود. الان بهترین غذاهای دنیا سرازیر میشه پیش بوش. اون نعمت نی، اون نعمت که نپختشو گاب و خرم میخوره، اونو نمیگه. اون نعمتی که وقتی به جوان بابلی عنایت میکنه میشه خلیل الرحمن. اون نعمتی که وقتی به یه آدم یک تا پیروهن پا برهنه عنایت میکنه میشه عیسی روح الله. وقتی به یه سیاه چهره بیریخته موی مجعددار و قد کوتاه عنایت میکنه میشه لقمان حکیم. این نعمت، این از این راه به دست میاد، یعنی از عبور از صراط مستقیم. خب عناصر این صراط مستقیم چیه؟ همه واجبات خدا، تقوا نسبت به همه محرمات پروردگار، این راه مستقیم حق. سالکی که از این جاده عبور میکنه و با معرفت هم عبور میکنه خطرات رو هم میشناسه، در مقابل خطرات هم ایستادگی میکنه، بند به آب نمیده، دست به دشمن نمیده، کانالهای نفوذ دشمن رو میبنده و با سلامت این راه رو طی میکنه، در همین دنیا در حد سعه وجودی خودش که جاده رو طی میکنه دو مقام از او ظهور میکنه، یه مقام ملکی و یکی هم ملکوتی. به مقام ملکی که میرسه اصلا این مقام رو از خودش نمیبینه و نمیدونه، هر روز به پروردگار اعلام میکنه، حضور خودشو نشون میده، حضور معنویشو که رب قد آتیتنی من الملک، این تختی که در مملکت مصر زیر پای من گذاشتی که یه گوشه ای از ملک، همه ملک هم نیست، همه ملک دست خودته، لله ملک السماوات والارض، رب قد آتیتنی من الملک، مقداری از این مقام ملکی پیش من، اون هم نه به وسیله خود من این مقام در من ظهور کرده، آتیتنی عنایت تو، دیدی من مخلصانه در صراط مستقیم تو راه افتادم، اومدم منو به این یه مقدار مقام رسوندی، خاله من این مقامو برای چی میخوام؟ باد کنم جلو مردم، سینه سپر بکنم، منم بگم، قدرت نمایی بکنم، قوم خیشامو بیارم سر این سفره، کلیدای اصلی رو بدم دست بخور بخورا، هر کاری با این مقام دلم بخواد بکنم بکنم. نه، تو در مقام فرمان روایید با دنیا، با آفرینش، با هستی، با بندگانت چه میکنی؟ به عدالت رفتار میکنی؟ منم همون کارو میکنم، من این مقامو میخوام حق رفته ای رو به جاش برگردونم. من این مقام رو میخوام زمینه یه تربیت مردم رو فراهم بکنم، من این مقام رو میخوام که تمام امکانات مملکت به همه برسه، یه نفر شب گرسنه نخوابه، من با این مقام میخوام به عباد تو خدمت بکنم. اگرم به مقام میرسه، مقام رو در استخدام ایمان و عقل و تدبیر خودش در میاره و شروع میکنه به نفع رسوندن به عباد خدا، ولی خودش به اسارت مقام در نمیاد. روز اولی که وارد مقام میشه و روزی که میخواد از دنیا بره، هیچ فرقی در حال او، در کار او، در اخلاق او، در عمل او پیش نمیاد. یوسف روی تخت سلطنت مصر همون یوسف تایید شاه بود که عبد خاضع خاشع با حال پاک پروردگار، او تمام فضاها رو معبد میدونست. انداختنش تایچا خیلی برخورد درستی کرد با عمقشا، شروع کرد به مناجات کردن، به عبادت کرد. از شاه درش آوردن، اومد تو کاروان تا از کنعان برسه به مصر، کاروان رو برای خودش کرد معبد. اونا برای خودشون کارایی داشتن، یوسف هم خط سیر بندگی خودش رو ادامه میداد. وارد کاخ شد و او رو برای کاخ نشینی قبول کردن، کاخ رو در جا کرد معبد و 7 سال در عبادت بود. هر وقت زلیخا اومد گفت من برای در اختیار قرار گرفتن نسبت به تو حاضرم، خیلی آروم بهش گفت معاذ الله، ما در عبادت حقیم و از این مدار بیرون نمیتونیم بیرون. تو زندانم که انداختنش 9 سال گفت رب سجن و احب و الیم ماید اوننی الی، عجب جاییه واسه ما که بهشت، چون باز کاخ یه رشته نجاست درش بود، به ما میگفتن بی زنا، اینجا دیگه از اون صداهای کثیف هم نمیشنوید. وقتی هم از زندان آزادش کردن گفتن آقا شما شایسته همه کاره این مملکت باشید، تازه اونجا به پروردگار گفت توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، خدای منو مسلمان بمیران، چون دیگه ما وقت زیادی هم نداریم تو دنیا. این مقام، اون روزگار قبل از مقام، اونایی که اهل صراط مستقیمن و سالک راه حقن، اولا در خیال رسیدن به مقام ملکی نیستن. مقام ملکی همای سعادتیه که از جانب پروردگار رو سرشون میشینه و این مقام رو تقویتی برای عبادت خودشون میده. هیچ کدومش هم اهل این حرفایی که این امروزی ها هستن نبودن که حالا بیان بیرون فرش قرمز براشون پهن بکنن و پسونگ و پیشونگ ببندن و عمر عباد خدا رو خرج خودشون بکنن و مردمی رو به استخدام خود درارن، نیروی ویژه برای خودشون قرار بدن و برای خودشون امتیازی قائل بشن، هیچ سلطنتی در دنیا به کیفیت سلطنت سلیمان نبود و نخواهد اومد، حتی سلطنت امام دوازدهم به اون کیفیت نخواهد بود. ولی هر روز غروب سلیمان از روی تخت حکومت گم میشد، نمیدیدنش، میرفت تو محله های بسیار فقیر فلسطین، میرفت در مساجد قاطی مردم تو صف، یه وقت میدیدن امشب این چهره ناشناس، دیشب نبوده، پریشب نبوده، یه ما پیش نبوده، دوتایی که نزدیکش بودن یه مصافحه میکردن و میپرسیدن ببخشید شما تو کتابامون داره، تنها جوابی که تا آخر عمرش به مردمی که نمیشناختنش داد تو این مسجد ها گفت مسکین و من المساکین. ما هم یه توحیدستی جزء گروه توحیدستان عالم، به امام حسین گاهی میرسیدن میگفتن حالتون چطوره، جواب میداد انا افقر الفقراء و الی، گداتر از من در عالم در این خونه نیست. مقام اینا دوتا کف پاشون رو مقام بود که سرشون به عرش رسید. مقام دارای روزگار ما، هوار مقام رو سرشونه که کمر خم میکنن ظالم میشن. اما اونا پا رو کله مقام داشتن که اینقدر سر بلندن در قرآن و در تاریخ و در انسانیت، اینقدر گسترده بود روحشون که از این حرفا اثری بر نمی داشتن. یه حرف خیلی مزخرفیه که گاهی پامنبران میخونن که به امیر المومنین گفتن خوشترین روزگارت کی بود؟ گفت روز قدیر خم که پیغمبر منو رو دست خودش بلند کرد. گفتن بدترین روزگارت کی بود؟ گفت اون وقتی که هجوم به در خانه کردن، زهرا بین در و دیوار قرار گرفت، علی انقدر کوچیک نی، علی رو دست پیغمبر با صبر کردن دم در خونه برای حفظ اسلام براش یکی بود. اونجا عبادت به اون شکل بود، اینجا عبادت به این شکل. یه بار عبادت مال ته چاه، یه بار عبادت مال رو تخت. تلخی و شیرینی برای اونا معنی نداشت، خدا فقط معنی داشت. تلخی یعنی شیرین یعنی ندانم که خوش یا که ناخوش کدام است، خوش آن است بر ما که او میپسند. این حرف سالکان صراط مستقیم، عجب بردی کردن تو این عالم، عجب بردی کردن. خوش آنان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. به خدا آدم چقدر دلش می سوزه. اغلب این مردم زمان ما به خصوص شبا که میریزن تو خیابونا و تو پارکا با چشم قرآن نگاهشون بکنه کارگاه مولد ظلمت و تاریکی هن. از وجود چند نفر تو تهران نور می‌درخش که آدم در نور اونها خدا رو ببینه. چند نفر؟ من پیغمبر اسلام نفرمودن، این روایت مال کتابای خانقایی و صوفیان نیستش، تو جوامع روایاتی شیعه است. المؤمن ینظر به نور الله، نور خدا در وجود مؤمن جلوه کرده، او با کمک این نور حقایقو میبینه. چند تا نوردار داریم مگه که کنارشون بشینیم از روشنایی اونها استفاده بکنیم خدا رو ببینیم؟ ظاهر تو و رب ارنی، این چه تمنا؟ با دیده خودبین نتوان دید خدا رو. چند تا قلب تو تهرون داریم؟ این امیرالمؤمنینه که در نهج البلاغه میگه کار اینا به جایی میرسه که پروردگار عالم با اونها از باطن اونها مناجات میکنه. گوشمونو رو کدوم سینه بذاریم صدای خدا رو از دل اون سینه بشنویم؟ الان خدا با کی داره مناجات میکنه تو این شهر؟ با کدوم دل؟ من نمیگم امیرالمؤمنین، مگه رسول خدا وقتی ازش میپرسن من نجالس با کی رفیق بشیم؟ پیغمبر اولین جوابی که میده میگه من یذکرکم الله رؤیته، با کسی رفیق بشین که تا دیدینش دیدن قیافه او شما را به یاد خدا بندازه. اینایی که شبا بیرون میرزن تو این شهر، اینا قیافه هاشون آدم رو یاد چی میندازه؟ یاد کثیف‌ترین ماده بدن که سومین نجس از نجاسات، یاد چی میندازه؟ این قیافه رو خدا از ما میخواد که هر کی ما رو ببینه یاد خدا بیفته. اون صدا رو از ما میخوان که وقتی آدم بشنوه انگار صدای خدا رو شنید. من نداره تو روایات ما پیغمبر میگه شب معراج خدا که با چشم سر دیدنی نبود، در مقامی که فقط من و خودش بودیم فرشتگان همونجا راه نداشتن، من دیدم علی داره با من حرف میزن. گفتم خدایا علی کو؟ صداش میاد خودش نیست. خطاب رسید علی نیست، من دارم با صدای علی با تو حرف میزنم. کو الان اون صدا؟ یعنی شب معراج داره بهش میگه تون صدای علی صدای منه. این گلو رو میخوان از ما، اینا گلوه پر دود سیگار و حشیش و تریاک و هروئین و لقمه حرام و این غذاهایی که اسمای خارجی داره، معلومی گوشتاش چی هست، کجا ذبح میکنن، کجا درست میکنن. همه هم عادت دارن میرزن بیرون با قیمت گرون میخرن و میخورن، خود سازندگانش نمیخورن. این چه گلویه، این چه زبانیه، این چه چشمیه، این چه قیافه‌ایه. و خیلی چیزا که این چیه، این چیه، این چه مجلسیه، این چه حکومتیه، این چه کارگردونیه، این چه مدیریتیه. چرا هیچ جا بوی خدا نمیاد، روی خدا دیده نمیشه، صدای خدا شنیده نمیشه؟ مجرم اصلی در این عالم خداست که او رو به عقب راندن و از همه جای زندگی بیرونش کردن. او مجرم اصلیه. چه تهمت هایی هم بهش میزن. حالا باز این حرف خود کم شده، قبلا خیلی بود. یکی که دنبال صندلی یقه پاره میکرد تو تلویزیون، تو روزنامه، تو مصاحبه میگفت من مقام نمیخوام، تکلیف شرعی احساس میکنم. کدوم شرع؟ دروغ چرا در محضر خدا گفته میشه؟ ادب کو؟ اونا که اهل این جاده بودن احتیاط قوی داشتن، میگفتن هزار مرتبه شستم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبیست. کون ادب؟ چقدر دروغ، چقدر هیله، چقدر تزویر، چقدر نوکری بدن، چقدر رکوع در مقابل شهوت، چقدر قربون صدقه نامحرمان نجس رفتن، چقدر مال حرام خوردن. چه قیامتی خواهیم داشت؟ قصه میخورد حافظ، گلای من بود، شکوه داشت، رنج می برد، همش دنبال بود ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ چکار کردن که یارو گمش دادن؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب تاریک و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا؟ وعده دیدار کجاست؟ این آدرس ها یه روزی روشن بوده، معلوم بوده که حالا حافظ نشسته با گسته میگه کجاست؟ چقدر مگه رو این چهره حجاب انداختن؟ چقدر، چقدر پرده ظلمت روی حقیقت کشیده شده؟ چقدر تزویر، چقدر حیله، چقدر دروغ، چقدر وعده فریبنده، چقدر ناروا گفتن؟ شب تاریک و یه همچین شبایی نبوده، درست شده این شبها. شب تاریک و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا؟ موسی که همون غروب دید آتش طور و، حافظ چرا دنبالش میچرخه و داره میپرس چقدر مگه حجاب انداختن روی نور طور؟ وعده دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویی که هوشیار کجاست؟ چه دیگه اعتماد به هیچ چی نیست؟ نیست؟ که عروسی آدمو دعوت میکنن، آدم عزا میگیره در باطنش که شرعیه برم یا نه، دوست میپسنده یا نه، این قدم فردا در صراط نمیلغزه یا نه، میلغزه یا نه، برم اونجا چند تا نامحرمو باید ببینم، چند تا رو دید بزنم، کنار چند تا قیافه باید بمونم، تا بعد چند وقت باید این قیافه ها با دلم باشه و با همون هم معصیت بکنم. تو هر کاری هزار پرسش برای آدم. اینجا که نهار دعوتم کردن پاک حلال، خدا راضیه، گوشت شرعیه، رو به قبله بوده، با بسم الله بوده، مسلمون بوده، مال فرانسه نباشه، مال فلان خراب شده نباشه، به هیچ چی دیگه نذاشتن آدم اعتماد داشته باشه. با این میخوام رفیق بشم، چجوری بهش اعتماد بکنم؟ خائن در نیاد، مالمو نبره، دخترمو دید نزنه، ببرمش خونه نبرمش خونه. سیه تحیر و اضطراب عجیبی برای کل مردم دنیا اومده، آرامش به کل رفته. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم الامن. چه خبره؟ من بچه بودم، 4-5 ساله بودم، گاهی پدر مادرم مهمون دعوت میکرد، قرار رو میذاشت نماز جماعت ظهر مسجد محل، 5-6 تا مهمون میومدن نماز، نمازشون رو میخوندن، دنبال پدر مادرم میومدن، میومدن دم در، اون وقت زنگ نبود، باید در میزدن یا با کلید در رو میکردن، به مهمون ها میگود 2-3 دقیقه وایستین من برم تو و بیام. اول میومد بند رخت رو نگاه میکرد ببینه رخت زنونه روش نباشه، اگه بود اونا رو جمع میکرد، تا میکرد، میبرد تو اتاق، اگه کفش زنونه دم در اتاقا بود اونا رو قایم میکرد، که مهمونای نماز شب خون اهل حال گریه کن، چشمشون به لباس زنونه شون و کفش زنونه نیفته، کون چشما، اون دستا، اون مهمونیا، اون پاکیا، کجا بردین ما رو؟ بعد 1,000,000 شهید چرا بردین؟ ای بنا بودیم بشیم، چرا اصلا بچه ها رو فرستادین به قربانگاه؟ خب اینجوری قبلا بود که، ای بنا بود همین بشه، 1,000,000 رو چرا فرستادین شهید شدن؟ این همه داغ رو دل مادر و پدر رو چرا گذاشتیم؟ ای بنا بود این باشه. خب این که بود، پس 1,000,000 بچه رو برگردونین به خونواده ها. سرمایه های رفته رو برگردونین. عقل دیوانه شد، آن سلسله مشگین کو، دل ز ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست؟ ببینید حافظ نشون میده همه چی رو گم دادم، حالا افتاده تو پرسش کجاست کجاست، یعنی هیچی نیست دیگه، همه رفت، خدا رفت، قرآن رفت، اهل بیت رفت، خونا رفت، شهادت ها رفت، کوالا دل زما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجا، ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، هرچی دلتون بخواد، ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی اینا چه دردی رو از مردم دوا میکنه که هی کلاس موسیقی اضافه میکنین، کلاس رقص جدیدن اضافه میکنین، کلاس تار و تنبور اضافه میکنین، کلاس خونندگی. خیلی جاهای ایران هم خیلی راحت بدونن که چیزی نمیگیم وارد سوپر میشی، میگه خارجیشو دارم، داخلیشو دارم، هر جوریشو بخوای، فیلمم دارم، مشرومم دارم، زنم دارم، شوهردارشو دارم، بیشوهرشم دارم. خب اینا که بود قبلا، 1 میلیون نفر رو چرا به شهادت دادی؟ ای بنا بود دوباره این بشیم، خب ادامه پیدا میکرد، فقط برای یه چند سال بود، ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست؟ اینا که همه هست، اینا همه مال پایین تنه هست، این حرفا اون عیش واقعی، بیار مهیا نشود، یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، حالا اگه همه رفتن خودت بیشین فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟ فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟ صدا زد نامردها، فکر میکنید تا من زندم برای سوار شدن این زن و بچه اجازه میدم دست یه نفر شما نامحرمان بیاد زیر بغل این زن و بچه رو بگیره کمک بکنه سوار بشن، زینب زنده باشه و دست نامحرم به ناموس قرآن درسه، اونم لباس، نامحرم که نمیخواست بیاد دست زنان و دخترانو بگیر، اونا که پوشیده بودن، چادر سراسری سرشون بود، مقنعه داشتن، موشون پیدا نبود، روشون پیدا نبود، میخواستن بیان زیر بغل زنان و دخترانو بگیرن زودتر سوارشون کن، یه نفره مقابل 30,000 نفر وایستاد، عقب روندن. گو من خودم همه رو سوار میکنم، گمشین پلیدهای نجس. عمر صد ترسید، گو برگرد، خواهرش رو صدا زد، کلثوم من بیا به من کمک بده، این زن و بچه داغ دیده رو سوار کنی، چون شتر بود، شتر خوابیدنش هم بلنده، زن و بچه کمک میخواست، همه رو سوار کرد، خودش مونده و خواهر. امر زینب و اطاعت میکردن، فرمود خواهر تو هم بیا زیر بغل تو بگیرم، تو هم سوار. حالا خودش مونده، زن و بچه دارن نگاه میکنن، دشمن داره نگاه میکنه. من همونیم که 6 ماه پیش میخواستم سوارشم، اکبر برام رکاب گره. من همونیم که میخواستم سوارشم، قمر بنی هاشم برام رکاب گره. من همونیم که در حال سوار شدن حسین زیر بغل منو گیره. اهل بیت دارن نگاه میکنن عمه چه جور سوار میشه، اما دیدن به جای سوار شدن دوید میان گودال قتلگاه. گلوی بریدن رو بغل گرفت، گفت میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم، دستم نمیرسه، بدن تو میخوام ببوسم، جای درستی نداره، این دل داغ دیدم و چگونه آرام کنم. دیدن دو دستش و دو طرف بدن گذاشت، خم شد، گلوی بریده رو بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسید، حیدر نبوسید، حتی نصیب صحرا نبوسی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا لمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا اهلك اعداءنا واجعل عاقبت امرنا خيرا برحمتك.